بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان پروژکتورها را روشن کنید. زمان 31 خرداد 1403. مکان مشهد مقدس، مرکز پژوهش های آستان قدس رضوی.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. هدیه به محضر منور آقا علی ابن موسی رضا که در محضرشون هستیم، زیر سایه‌شون هستیم، هم باطنن و هم ظاهرن در این ساعت پایانی پنجشنبه که وارد شب جمعه داریم میشیم و شب رحمت و مغفرت، به محضر منورشون صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بله، حالا بحثی رو بنده گفته بودن که عرض بکنیم، ولی به نظرم میرسه که حالا خیلی اون موضوعی که مطرح شده شرایطش، زیرساختهاش فراهم نیست برای طرحش، و حالا به نظرم اگر جلسه رو به پرسش و پاسخ بگذرونیم شما هم بیشتر راضی باشید و از فرصت باقی مانده به نظرم برای گفتگو بیشتر استفاده بکنیم، که البته محور بحث هم همین گفتگوه. و بازم به نظرم میرسه که شما الان بیشتر درگیر انتخابات و اینجور مسائل هستید و شاید اولویت در مباحثه و گفتگومونم همین باشه، که حالا همون بحثی هم که گفته شده رو میشه در قالب همین مباحثی که امروز در پیش داریم و این یک هفته بسیار مهمی که در پیش داریم، که اگر این یک هفته رو خوب کار نکنیم، این 7 روز رو اگر زحمت نکشیم، 8 سال بعد دوباره خونه دل بخوریم و 8 سال دوباره بعد ناله بزنیم با خسارت هایی که دیگه معلوم نیست بعدش دیگه کار برسه به این که بخواد کسی مثل آقای رئیسی بیاد و برگرد و بتونه باز یه تحولی و یه حرکتی رو انجام بده. و شاید 8 سالی باشه که دیگه کار این انقلاب و این نظام توی این 8 سال خدای نکرده تمام بشه. اگر حواسمون رو خوب جمع نکنیم و به موقع اون وظیفه‌ای که داریم رو انجام ندیم، همه آیندگان تاریخ ما رو ملامت خواهند کرد و ما در پیشگاه خدا و در پیشگاه تاریخ شرمنده و روسیاه خواهیم بود که چرا خوب تدبیر نکردیم، خوب عمل نکردیم و از این فرصت استثنایی انقلاب با این زحماتی که کشیده شد، با این خون دلهایی که خورده شد، با این خون جانها و خون دست و سر و گردن و پیکر مطهر شهدا، این خونهایی که داده شد، ما اون رسالت تاریخیمون رو خوب نشناختیم و خوب عمل نکردیم. به نظرم میرسه که این بحث شاید الان اولویت داشته باشه تو این چند دقیقه که حالا تا اذان داریم. نمیدونم حالا این بحثمون چقدر وقت داره، تا ساعت چنده این جلسه؟ تا اذانه 1 ساعت و تقریبا 10 دقیقه وقتی که داریم، اگر به گفتگو بگذرونیم شاید مفیدتر باشه. ما خدمت دوستان هستیم. سلامت باشه. سلامت. یکی از دوستان میگفت بعد کسی رو میبینن یاد خدا بیفتن، تو رو میبینن یاد قبر و قیامت میفتن، برو خودت کار کنی. سلامت. بله. اگر مطلبی هست بفرمایید، خدمتتون هست. میشه بفرمایید.
بله. الان یه بحثی هست بین هیئت ها بچه مذهبی و اختلاف نظرهایی که دارم تو خیلی از موارد اختلاف نظر داریم. متاسفانه بعضی از اختلاف نظرها میشه دشمنی، یعنی دشمنی بین بچه های مذهبی، بچه های انقلاب. بعد یه چالش شده طرف، مثلا طرف مقابل میگه من درست میگم، من میگم من درست، گفته منم شاید حق بگیم زن خوده. این اختلاف نظر میشه. الان مشکل اینجاست حضرت آقا، بس دشمن شناسی میگه باهم دشمن تو لباس خودیه، دشمن یه مسئول جمهوری اسلامیه، دشمن یه چهره انقلابیه، یعنی خودشو به یه چهره انقلابی چیز کرده. تو فیلم ماجرای نیمروز رو اکثرا هم دیگه دیدیم، اون بس عباس زرین بافا چند نفر بودن این منافقه، رئیس اطلاعات قبول نکرد، منافق هم ازاد داردن. چرا مثلا قبول نکرد؟ چون یه وجه انقلابی داشت، یه چهره انقلابی داشت، کار کرده بود برای انقلاب، ولی منافق. الان دیره یه چالش اونجا با مثلا ما هم میگیم، مثلا میگیم یه مسئولی یه کاری میکنه، این به انقلابی بودنه نزدیک نیست، این کار این مسئول میگیم اینو، این مسئولی دارن شما میکنم تظاهران یه چیزی، یه ادبیات اومده تو اصل انقلاب موقعیت حساس کنونی قبل انقلاب اینو داشتیم، هنوز هم داریم، هر روز هم داریم موقعیت میگه نه سکوت بکنم چیزی نگو، بر همون دشمن از رو داریم. این بصیرته کی میخواد به داده ما برسه؟ این علم و بصیرته کی میخواد به داده؟ حضرت آقای میگه من میگم دشمن، دشمن، بصیرت، بصیرت یه ده بهم تذکر میدن یه نه دیگه بس کنم. بعد حضرت آقا اونشون جواب میدن، میگم من چیکار کنم؟ من دارم میبینم اینا رو، میگم اگه ما میگیم امام خامنه ای ما مأمومشیم، پیروش داریم میریم جلو، خود جلو حضرت آقا رو نمیتونم بگیرم. ما که میگیم یا بعضا سرمون میکنن تو گونی میبرن، میگن سکوت کن الان موقعیت حساس کنیم. بعد میگم یه در میاد طرف دشمن از آن در میاد، یعنی من مثلا کوچکترین درست رو گفتم، اون شخص مثلا بنابرای یه سری مصلحت ها گفته سکوت کن، بعد یه اون حرف من کوچکترین، اون شخص مسئول هم یه سری طرفداره متعصب داره، یعنی چی میگم؟ بس کی اونو قانع کنه؟ مثلا هزار تا روایت میاری، آیه میاری، از حکومت امیرالمومنین میگی، از حکومت پیغمبر میگی که این دیگه آدمایی بودن مثل زبید، مثل طلحه، به خاطر امیرالمومنین کتک خوردن، یه روزم جلوش وایسادن. خب توی انقلاب هم هست، وجود داره این گیره، این چالش آجوا بین بچهای انقلابی، بچهای مذهبی، این چالشه. اینو چجوری باید حل کنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع سوال به این نحو به نظرم میرسه که گفته میشه که ما یک چالشی که در این حاکمیت داریم اینه که افرادی هستن که به حسب ظاهر در این حاکمیت هم وجهه انقلابی و مؤمن دارن، هم مسئولیت دارن و در این حال عملکردشون و ثمره کارشون به نفع انقلاب و نظام نیست و آسیب به این انقلاب. ما با اینها باید چطور برخورد بکنیم؟ و خصوصا وقتی که میخوایم اینها رو در واقع معرفی بکنیم به مردم، یه تعدادی قبول نمیکنن از ما که اینها منافقن، و اون وقتی هم که عمل کردشون آسیب میزنه به انقلاب و نظام، قبول نمیکنن که اینها مال این انقلاب و نظام نیستن. خب این سوال خیلی خوبیه و خیلی جای گفتگو داره. اساساً چی میشه که نفاق شکل میگیره و با منافق باید چه شکلی برخورد کرد؟ بحث بسیار مفصلی هم داره. حالا ما چون میخوایم سوالات بیشتری رو با دوستان گفتگو بکنیم، سعی میکنیم که مختصرتر به این بحث بپردازیم. نکته ای که هست اینه که اساساً شکلگیری نفاق یک پدیده کاملا طبیعی و اتفاقا علامت حرکت، چون منافق اون کسیه که به حسب ظاهر تمسک به یک سری ظواهر داره ولی در باطن و در واقع اینها رو قبول نداره. خب کی این شرایط شکل میگیره که من خودم رو تو ظاهر مقید به سری رفتارها نشون میدم، اون وقتی که اون رفتارها تو جامعه ارزشه، ارزشمنده، رفتارهای خوبی است و ضد این رفتارها ضد ارزشه. مثلا فرض کنید نماز خوندن. تو یه ادارهی افرادی نماز میخونن که ما میدونیم مثلا خدا و پیغمبر رو قبول نداره، ولی به خاطر اینکه وجهشون تو اداره خراب نشه نمازشو میخونه. برفرض مدیره، نزولم میگیره، هزار تا زد و بندم داره، نماز جماعتش هم ترک نمیشه، زیارت عاشورا برگزار میکنه، مثل این آقای خاوری که 3,000 میلیارد خورد و برد، ولی چفیه مینداخت، انگشتر داشت، محاسن داشت، به عنوان مدیر نمونه در امر معروف نهی از منکر هم بهش لوح تقدیر داده بودن. دقت میکنید چرا اینطور میشه؟ و خیلی های دیگه، بله کم نداشت. چرا اینطور میشه؟ به خاطر اینکه این میبینه من اگه میخوام اینجا موقعیتی داشته باشم باید اینطوری رفتار کنم، وگرنه وجه همو از دست میدم. خب پس معلوم میشه که نماز تو این مجموعه ارزشه. انگشتر و زیارت عاشورا و امر معروف و حرف از رهبری زدن و اینها ارزشمنده. این خودش نماد چیز خوبیست که هنوز اینا از ارزش نیفتاده، چون وقتی از ارزش بیفته دیگه اون وقت طرف با صراحت میاد اعلام میکنه که من قبول ندارم و خوشم نمیاد. و این یه نکته است. نکته دوم اینه که حالا باید چیکار کرد که نفاق شکل نگیره. اساسا میشه کاری کرد که منافق نداشته باشیم؟ به نظر میرسه که نه، یعنی همیشه ما به باطن افراد که دسترسی نداریم، همیشه افرادی هستن که تظاهر میکنن به سری چیزایی که واقعا اینها رو قبول ندارن. اینا فقط به اون مسائل مذهبی و دینی نیستا، ممکنه مسائل دیگه، مثلا شعار علاقه به مردم، مردم داری، منفعت مردم، خیر مردم، صلاح مردم، مردم مردم کردن، ولی طرف وقتی با مردم مواجه میشه یکی از اون تعداد میزنه که مثلا فلانی خجالت بکش، همونجا سرزرب از خجالتش در میاد. همینایی که اسطوره مذاکره با دشمنند و میرن اونجا کل همه کله گنده های عالم رو میخوابونن، یک کلمه کشاورز اون ته داره یه چیزی میگه بی نصیب نمیذارش. خب اینا نفاق دیگه. نفاق فقط به این نیستش که من مثلا نماز بخونم در حالی که نماز رو قبول ندارم، حج برم در حالی که مثلا مسلمان نیستم، نه، همینی هم که من حرف از ادب میزنم ولی مؤدب نیستم، حرف از کارشناسی میزنم طرف هی میگه کارشناس کارشناس، بعد بغل دستش طرف نشسته داره قرآن رو تحریف میکنه. خب یک کلمه نمیگه آقا این کار تو نیست، خودش هم که از قرآن نهج البلاغه نمیفته. قرار کارشناسی بشه شما باید دهان مبارک رو ببندی دیگه، تخصص که نداری که، نه قرآن شناسی، نه دکتر علوم قرآنی داری، نه متخصص نهج البلاغه ای، نه فقیهی، نه طلبه ای، یه پزشکی. نفس این که شما میای به قرآن و نهج البلاغه استناد میکنی، نفس این کار غیر کارشناسانه است، غیر کارشناسیه. اگه چیزی هم میخوای بگی بعد نظر کارشناس رو بگی، بعد بگی کارشناسش اینطور گفته، در تفسیر فلان اینطور فرمودن، آیت الله فلانی اینطور فرموده. یا بغل دستی وقتی داره یه حرفی رو میزنه بعد شما بگی آقا این که شما کارشناس این حوزه نیستی، سکوت کن، امر رو واگذار کن به کارشناسانش. خود این نفاق دیگه، نفاق ابعادی داره، نفاق مراتبی داره، همش نفاق دینی نیست که مثلا ما یه شخصیت‌های تاریخی مثل عبدالله ابن ابی داشتیم، اینا جز سران منافقین بودن. بعضی فکر می‌کنن مثلا نفاق که میگیم مثلا در زمانه ما مثلا مسعود رجوی و مریم رجوی، به اینا میگیم منافقین. خب اینا که دیگه الان اصلا بدبختا جز منافقین نیستن، این دیگه همه چیزش عیان روه دیگه، این که دیگه اصلا منافق نیست. الان نفاق مراتبی داره، یه وقت هست من هیچی رو از این اسلام و از این ساز و کار قبول ندارم، اداشو در میارم، یه وقت یه چیزایی رو قبول دارم، توی لایه‌های اعتقاد دارم، توی لایه‌های دیگه ای درد میکنی. یا آدم این که مثلا توی سری مسائل ممکنه صادق باشه، رو راست باشه، ولی توی سری چیزای دیگه نه، حرف از کارشناسی میزنه، حرف از همدلی و نظر جمع و به هم احترام بذاریم. و دیشب توی یه ستاد انتخاباتی بنده خدایی اومده صحبت کرده، حالا بعد اون قضیه تلویزیون که میکروفون بیت المال رو پرت کردن و اینا، بعد اومده سخنرانی کرده که آقا این چیز بدی بود، ما باید گفتگو کردن رو یاد بگیریم، باید همدیگر رو تحمل کنیم، مملکت رو بدون اختلاف باید با همدیگه بسازیم، با هم خوب باشیم. همون تو همون جلسه یه آقای دیگه اومده صحبت کرده ملت ما دلاوره، دلواپس نیست، ما روبرو تندروهای این ور و اون ور وای میستیم. خب این یعنی چی؟ این اختلاف دیگه، دو دسته کردن مردم، این تندروه اون کندروه، این دلاوره اون دلواپسه، اینا خوبن اونا بدن، اینا الن اونا بلن، این نفاقه. نفاق شاخ و دم نداره. اگه میگی احترام، همونجا بزنید تو دهن این آدم که آقا این کار تو محترمانه نیست. اگه میگی نهج البلاغه، امیرالمومنین، سیره امیرالمومنین، وقتی که آدمی که منصوب به توه و قراره تو دولت تو باشه و حدش حد مشاوره با توه، میکروفون بیت المال داره پرت میکنه، من برفرضم میگیرم که اصلا اون عصبانیتش به حق باشه، برفرض که آدمی که داره تو اون شرایط صحبت میکنه باید ظرفیت داشته باشه. وقتی داره میکروفون رو پرت میکنه بعد اونجا داد بزنی که آقا مگه ما نمیگفتیم نهج البلاغه امیرالمومنین شمع بیت المال رو خاموش میکرد، مسئله شخصی رو با شمع شخصیش جواب میداد، با قلم شخصی مینوشت. یعنی اینو باید موضع بگیری دیگه. امیرالمومنین به مسئولین دور و بر خودش بیشتر از همه سخت میگرفت، نه اینکه بیا کار اینو توجیه بکنی بزنی تو دهن اونا. اون کارشناس، حالا من به اون کار ندارم، شاید هم اشتباه کرده، ولی تو همین مناظره ها شما چند سال پیش به یه آقایی، به مجتهدی، به دکتری، به کسی که عضو مجلس خبرگانه، به کسی که وقتی که مسئول قوه قضاییه شده رهبری، اجتهاد او رو تایید کرد، اومده گفته 6 کلاس بیشتر سواد نداری. اونجا اینجور صحبت کردی، طرف هم هیچی نگفته. اونجا هم حق با شما بوده که راحت میتونی انتقاد بکنی. الان هم حق با شماست که وقتی بهتون انتقاد میکنن راحت میتونی میکروفون پرت بکنی. در صورت حق با شماست. عرضم اینه که این رفتارها رفتارهای منافقانه است. یعنی من خودم رو مقید به یه چیزهایی نشون میدم ولی در واقع اینطور نیستم. اینا اولا که حکایت میکنه از این که اینها ارزشمنده تو جامعه. ثانیاً نفاق یه امر کاملا طبیعیه تو جامعه. ثالثاً کاری که میشه ما در برابر منافقین بکنیم چند تا کار. یک، تناقضهای اینها رو اونجاهایی که خیلی نمایان و شفافه نشون بدیم. این خیلی کار مهمیه. نفاق چون مبتنی بر دروغه، در ذات خودش تناقض داره. ما یه وقتی بحث مفصلی در مورد خطبه فدکیه و کار حضرت زهرا سلام الله علیها داشتیم، مفصل روی این بحث، یکی دو سال پیش تو همون سال 401 تو کوران قضایای زن زندگی آزادی هم عرض میکردیم که کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها کرد در واقع به اسم جهاد تبیین که امروز مطرح میشه چی بود در قبال دشمن. یکی از کارهای خیلی نمایان این روشه برای تقابل با نفاق. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد نفاق اینها رو عیان کرد. چطور؟ تناقض اینها رو عیان کرد. چطور؟ تناقض حرف اینها با قرآن، تناقض حرف اینها با پیغمبر، با سیره پیغمبر، با واضحات و محکمات اسلام. انقدر نمایان به یه آدم، به یک شهروند جامعه اسلامی ظلم کردن، گیرم مثلا رو دختر پیغمبرم نباشه. برگشت فاطمه زهرا عباراتی فرمود، خیلی عبارات سنگینی است. آیت الله جوادی آملی میفرمود اینجا بعد آدم خون گریه بکنه. فرمود طبق مذهب اسلام مسلمان از مسلمان ارث میبره و شما یه چیز میتونید بگید، اینی که فاطمه مسلمان نیست، اینی که من از پدرم ارث نبرم با یه منطق درست در میاد، اونم اینکه فاطمه مسلمان نباشه. یتوارثان اهل المله، وقتی هر دو، تازه اهل المله یعنی اگه هر دو هم زرتشتی هم باشن ارث میبره، هر دو هم مسیحی هم باشن ارث میبره، تو یه حالت ارث نمیبره. اون وقتی که پدر از یه دینه، بچه یه دین دیگه، حاضری شما ها بگید فاطمه مسلمان نیست؟ چرا دست گذاشت؟ اصلا میدونی قضیه فدک قضیه ارث نبود، هبه بود، بخشیده بود پیغمبر در زمان حیاتش. فاطمه زهرا بحث رو برد روی ارث. یعنی اقل چیزی که میشه اینجا گفت اینه که ارث باشه دیگه. یعنی زمان حیات پیغمبر بوده، میگن شاهد ندارم دیگه. شاهد برای چی میخواستن؟ شاهد برای اینکه پیغمبر به تو بخشیده. میگن من شاهدم، شاهد که آوردم، قبول نکردید. علی رو قبول نکردید، گفتید که همدست توه. ام ایمن رو قبول نکردید، گفتید زنه. حسن و حسین رو قبول نکردید، گفتید بچه‌ن. هر کی هر چی گفت به یه دلیلی ردش کردید. حالا تعبیری که دمون امیرالمومنین به کار بردن که خیلی تعبیر زشتی هم بود. هر کدوم به یک دلیل رد کردید. خیلی خوب. یعنی پیغمبر اینی که به من بخشیده باشه اثبات نشده. در زمان حیات پیغمبر مال پیغمبر بوده. حالا پیغمبر که از دنیا رفت چی شد؟ ارث میرسه یا نمیرسه؟ نکته خیلی تناقض‌های عجیب غریبی. جالب اینه که مثلا خانه پیغمبر به همسران پیغمبر ارث رسید. در حالی که اینا میگفتن از پیغمبر چیزی ارث به جا نمیمونه، چیز مادی به جا نمیمونه، از پیغمبر فقط علم ارث میرسه. نه یک دونه از همسرای پیغمبر اعتراض کرد، نه یک نفر به همسرای پیغمبر اعتراض کرد. که پس چطور شما خونه پیغمبر رو ارث بردید؟ از این خونه برید بیرون. از پیغمبر که چیزی ارث نمیرسه. همسران پیغمبرم یکیشون دختر خلیفه اول بود، یکی دختر خلیفه دوم. بحث ارث رو کشید وسط، برای اینکه اینا از هر طرف که میخواستن برن تو محاصره بودن. نمایان بود تناقض اینها در بحث ارث، تناقض اینها با پیغمبر، تناقض اینها با قرآن. عرض بنده اینه، پس اولا نفاق یه امر کاملا طبیعی است، ولی ما یه پروژکتوری داریم، با این میتونیم بندازیم رو چهره منافق، منافق رسوا بشه. اون چیه؟ افشای تناقض‌ها. همین کاری که الان بنده نمونه‌هاشو عرض کردم. این البته فکر میخواد، بررسی میخواد. یعنی ممکنه خیلی از تناقض‌ها ابتداءً به ذهن نرسه، به چشم نیاد، ولی دقتی میخواد، حکمتی میخواد. مثلا طرف آخر دولت ازش پرسیدن که شما وزیر امور خارجه که بودی چند درصد سهم داشتی در سیاست خارجه؟ از 0 تا 100% بگو. گفته 0%. همون موقع شد تیتر اینترنشنال و بی بی سی که تازه این وزیر خارجه بود 0%. ببین بقیه دیگه چی هن. بعد امروز اومده میگه زمان ما سیاست خارجی اینطور بود، تو این 3 سال اینطور. مگه شما همتون هیچ کاره نیستید؟ مگه رهبری همه کاره نیست؟ بعد شما وقتی هیچ کاره ای غلط میکنی دوباره میای میخوای 4 سال توی مسئولیت قرار بگیری که هیچ کاره ای؟ میخوای به اون نقطه برسی که 0% توش نقش داشتی؟ اینا چیزای نمایانه. یعنی چیزی که پیش هر بچه‌ای که میذاری میخنده، قبول میکنه، میگه این تناقضه. الا ماشاءالله اینا رو داره. یکی از چیزهایی که برای افشای نفاق کمک میکنه تناقض هاست. یکی دیگه از چیزهایی که برای افشای نفاق کمک میکنه حب و بغض هاست. یکی دیگه از ویژگی های بارز منافقین اینه که دایره حب و بغضشون دایره معوجیه به جای محبت. اصلا خود قرآن اینها رو این شکلی معرفی کرده. در سوره مبارکه توبه میفرماید که به منافقین بشارت بده که عذاب علیم دارن. بعد میفرماید که این منافقین کیان، من به تو معرفی کنم. حالا الان من چون باید بگردم آیهشو پیدا کنم، میخوام یه جستجوی بکنم چون حیفم میاد آیهشو نخونم. بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما. اگه اشتباه نگفته باشم، بله، سوره نساء آیه 138. خیلی آیات جالبی است. این یکی دیگه از کارهایی است که یعنی هم ویژگی منافقینه، هم منافقین اینجا خودشون رو لو میدن. منافقین خیلی سخت میشه اینها رو ردشون رو پیدا کرد و معلوم بشه که کیان و چیان. حالا من نمیخوام مثال بد بزنم، ولی یکی از چیزهای خوبی که هست این بازی مافیا رو نمیدونم، انشالله که بازی نکردین شما ها. ولی اگه دیده باشید تو بازی مافیا این شکلیه، با حرف طرف نمیشه فهمی شهروند یا مافیاست. ولی هر یه شهروند که بازی میره بیرون سریع بررسی میکنن، میگن این همش توش به اون تهمت میزد. دقت میکنی؟ این گرفته و رون، این رأی دو داد به این. یه مافیا که میره بیرون میگن این همش توش حمایت میکرد، این هر وقت بهش زیر بار تهمت بود نگرش میداشت. از این حب و بغضا میشه کشفش کرد. این آدمی که این شکلی تعصب داشت نسبت به یک مافیا، این نمیتونه شهروند باشه. اگه شهروندم باشه به قول این مافیا بازا میگن بد پلیه، بعد بندازیمش بیرون. درات میگه من آیه رو بخونم آقا؟
من بگم خدمت
جانم،
شما الان این عواملی که به منافق به عنوان مخالف دارین دارن
بله.
این دستگاه وزارتی و عوامل مثل شورای نگهبان مثلا سهه میذارن. وقتی سهه میذارن میگن بل بنده خدا یه بنده خدا داریم میبینیم که یه سهه از طرف عوامل وزارتی داره اتفاق میفته. این مردم اتفاقه، همه مردم که دارا نیستن، همه مردم که نمیدونن برای دعوا بکنن شناخت دارن.
بله.
این واقعا نیاز به شناخت خیلی عمیق داره که
بله.
توی تشکیلات توی دستگاه باعث بیام الان ببخشید این 6 نفری که از شورای نگهبان تاییدیه داده مگه همه فرایندهای که باید ببینیم نیست که یه اتفاق اینجوری بین دو دسته
بله بله.
من و شما و افرادی مثل ما باید بیام دوباره شروع کنیم بگیم آقا این آقا خوب نیست، آقا خوب و آقا بلد و بلده. درسته ما معیارهایی داریم، اون معیارهای اندازه‌گیری تو وجودمون هست، حدود 60-70% عوامل جامعه و عوامانه فکر میکنم
بله.
از دهن من و شما میشنوم
بله.
اقدام میکنم 25% 30% ما میرن تفکر میکنم فکر میکنم مطالعه
بله. چشم، عرض میکنم الان فعلا این نکته مهم رو بهش توجه داشته باشید که راه برملا شدن و افشای نفاق و منافق چیه، که یکیشو عرض کردم تناقضاتشه، یکی دیگرش حب و بغض هست. آیهشو ببینیم، بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، به منافقین بگو که یک عذاب سختی در پیش دارید. حالا منافقین کیان؟ نص آیه قرآن دیگه، این خود قرآنه، این قرآنه دیگه، در مورد قرآن که نمیشه چیزی گفت. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، وقتی میخواد رابطه عاطفی و محبت و صمیمیت و احترام و همکاری و پیوند و اینها داشته باشه با کیا میبنده؟ با کافرین، به جای کیا؟ به جای مؤمن. مؤمن رو میزنه کنار، کافرین رو میگیره. ایبتقون عندهم العزه، چرا این کارو میکنه؟ چون میخواد پیش اینها آبرومند باشه، میخواد پیش اینها عزیز باشه، میخواد پیش اینها محترم باشه. فان العزه لله جميعا، در حالی که همه عزت پیش خداست. این شاخصه نفاق. این شکلی منافقین برملا میشن وقتی که حب و بغضش، یعنی تو یک رفتار مشابه دو نفر بهش تهمت زده باشن، دو نفر بهش توهین کرده باشن، یکی مؤمنه یکی کافره، کافر رو میگه باید اینجا اخلاق اسلامی نشون بدیم، با احترام برخورد کنیم، نباید انتقام بگیریم، مثل پیغمبر، پیغمبر ابو سفیان هم گذشت ازش کرد بعد از فتح مکه، اینجا باید از خودمون گذشت نشون بدیم. همون رفتار رو یه مؤمن اگه انجام بده، چهار تا آدم جمع شدن گفتن آقا ما دلواپس این مذاکراتیم، 11 سال اینا دارن فوشکش میکنن، چند تا آدم جمع شدن بانکا رو آتیش زدن، بسیجی کشتن، مأمور کشتن، به اینا که میرسه آقا اینجا جوونن نادونن نمیدونن، بگذاریم ببخشیم. حب و بغضش به اون کسی که مجرمه، مجرم امنیتیه، جاسوسه، خرابکاره، همیشه دلش برای اون میسوزه. به اون کسی که ولو اشتباه هم کرده ولی از خوده، مؤمنه، مسلمونه، معتقده، نمیگذره ازش، از اون کینه داره، از اون نفرت داره، با اینکه حرفش هم درست بوده، همه اونایی که دلواپس گفته بودن بدترش اتفاق افتاد. این میشه ویژگی‌های نفاق، برملا کردن این که این آدم رابطه ایمانی با مؤمنین نداره، رابطه قلبیش با جامعه ایمانی قطعه، بلکه رابطه قلبیش با کیاست؟ با جامعه کفاره. حتی اگر آدم خوبی هم هست داره اشتباه میکنه، معلوم شه که این آدم صلاحیت فکری نداره، جاش اینجا نیست. توی اداره ممکنه یه کسی باشه که همش داره خرابکاری میکنه، ممکنه غرضی هم نداشته باشه، ممکنه ناخواسته باشه، ولی همش داره آسیب میزنه، همش داره منفعت اون کسایی که میخوان این کارخونه این اداره از بیخ کنده بشه، منفعت اونا رو تامین میکنه. اون کسایی که میخوان منتفع باشن اینجا همیشه دارن آسیب میبینن. بر فرضم که این آدم غرضی نداره، به درد این کار نمیخوره، این آدم باید رد بشه. حالا من میگم به سوالی که آقا پرسیدن، حالا ما چیکار بکنیم؟ اینا میان از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، مسئولیت پیدا میکنن، وظیفه ما چیه؟ اولا چطور اینا تایید صلاحیت میشن؟ چرا اینا رو از اون ریشه مثلا دومشون رو نمیگیرن. و بعد که معلوم میشه چی کار باید کرد؟ ببینید این نکته مهمیه. اولا که هر کسی لزوماً خودش رو سریع افشا نکرده، ممکنه یه جاهایی یه خرابکاریایی توش نقش داشته ولی نقشش نقش آشکاری نبوده. ما نمیتونیم اینا رو قلق و غم بکنیم. نکته بعدی اینه که اساساً هر کسی هم که تو این تیم منافقین بوده با این منافقین بوده رو نمیشه زد کنار، به خاطر اینکه اونجا منافقین از یه حربه دیگه استفاده میکنن. اون حربه چیه؟ حربه مظلوم نماییه. و داستانو میبرن رو سر اینکه آقا اینا یه حزب قدرت طلبن، به قول اینا کاسبان تحریمن، ما چون با مذاکره جلوی تحریمو میگرفتیم اینا به منافعشون آسیب وارد میشد، اینا چشم ندارن ما رو ببینن چون بخور بخوراشون تعطیل میشه. ما که باشه منافق وقتی که از یه جا میخوره از صد جای دیگه میاد. اصلا نفاق از نفقه میاد. نفقه به این سوراخایی میگن که موش میزنه. شما یه راهو که اگه رو موش بستی از صد جای دیگه سوراخ میزنه میاد. مثلا بهش میگن منافق. بند نمیشه یه جا، یه نفقه ای میزنه میاد بیرون. دقت میکنین؟ شما یه جا اینو لو میدی، یه جای خودشو نشون میده، از صد جای دیگه با صد اسم دیگه خودشو مطرح میکنه. حربه داره. راهش چیه؟ راهش افزایش بصیرت، افزایش فهم، افزایش معرفت و نورانیت. چیکار باید کرد؟ یه بخشش همین کاره ایست که عرض کردم. یه بخش دیگه ایش تجربه مردمه. شما نمیتونید جلوی تجربه مردم رو بگیرید. تا وقتی مردم یه چیزهایی رو از منافقین تجربه نکنن نسبت به اینها روشن نمیشن. امیرالمومنین علیه السلام هم با نفاق درگیر بود. بهش این منافقین دور امیرالمومنین در جنگ صفین فشار آوردن، هم تو قضیه حکمیت فشار آوردن، هم بعد قضیه حکمیت. یعنی یه گروهی از همراهان امیرالمومنین وادار کردن امیرالمومنین رو به حکمیت، بعدش یه گروه دیگه ای وادار کردن امیرالمومنین رو به توبه بر حکمیت، که نشدن خوارج، که بابت حکمیت باید توبه کنی. ان الحکم الا لله، وقتی خدا حاکمه تو برای چی بشر رو حاکم کردی؟ گفتی هرچی این بگه، هرچی ابو موسی اشعری بگه. امیرالمومنین وادار کردن، قبلش وادار کردن به اینکه با مذاکره بشه، اینا قرآن قبول دارن، قرآن رو واسطه کردن. خب امیرالمومنین فهمود آقا اینا اعتقادی به قرآن ندارن، قرآن اینجاست، قرآن منم، این قرآن تو دست اینا حربه است، اعتقادی ندارن به قرآن. اینو یه پوشش میکنه، به پوشش قرآن خودشو بین شما جا میکنه، بعد اون ضربه‌ای که میخواد بزنه رو میزنه. قبول نکردن. چرا قبول نکردن؟ به خاطر اینکه آدمای سطحی نگر بودن، آدمای ظاهربین بودن، نماز اینو نگاه میکنه، حرم رفتنشو نگاه میکنه. خیلی از اینا بین ماها هم اینطوره، طرف هزار و یک خرابکاری کرده، هزار و یک جا آسیب زده، ولی مثلا تو هیئت امام حسین که میبیننش، یا تو حرم امام رضا که میبیننش، میگن بابا این امام حسینی، یا تو پیاده روی اربعین میبیننش. و همین چیزای ظاهری و سطحی، یه شعاری میده، یه قرآنی میخونه، یه ابراز علاقه به معصومی میکنه مثلا. اینا حربه است، با این حربه ها فریب میخورن. بعد چیکار کرد؟ بعد یه میدانی داد، البته با مدیریت، میدانی داد که اینا خودشونو نشون بدن. این جزء سنت‌های خداست، به منافقین میدان میده برای اینکه تو جامعه اسلامی اینها برملا بشن، افشا بشن، لو بره که کی بودن و چی بودن. این هم سنت امتحان خدای متعاله که امتحان میکنه و میپوشونه. یه وقتایی اصلا یه چیزی رو میپوشونه، معلوم نمیشه که چه خبره پشت پرده، تا من و شما امتحان بشیم. و بعد مهلت میده برای اینکه منافق امتحانشو پس بده اونجا و کامل خودشو نشون بده. چون منافق ظاهرش اینوریه، باطنش اونوریه، خدای متعال انقدر اینو تو دست انداز میندازه که یا آخر یا اینوری باشه یا اونوری باشه. اینا جزء سنت‌های خداست. عرصه میده بهش که آخر انتخاب بکنه. میگه ببین تو می‌خوای تو این چیزی که به ظاهر قبول داری معتقد بهش باشی و بمونی، یا این چیزی که باطنته. میندازه تو امتحانات، توی گرفتاری‌هایی. بله حرم منافق بود، ولی تو این کشاکش و این فرصتی که امام حسین بهش داد، این فرصتی که خدا داد، اون ظاهری که ادعا میکرد پیغمبر رو دوست داره برای هر شد باطنش. ظاهری که ابراز محبت میکرد به حضرت زهرا سلام الله علیها شد باطنش. قلبن که اینطور نبود، یا قلبن خیلی کم بود محبت و علاقش. اگه محبت شدید بود که نمیومد راه برو امام حسین ببنده. فرزند پیغمبر اومدی با شمشیر رو بروش وایستدی، این معلوم شد بس محبتش به پیغمبر خیلی محبت کامل و صادقی نیست. ولی یهو توی بزنگاه خودشو نشون داد. اون طرف مثل عبیدالله حر جوفی یه ابراز علاقه میکنه، یا خیلی های دیگه که نامه نوشتن برای امام حسین علیه السلام. به حسب ظاهر ارادت داره، علاقه داره. تو اون کشاکش فتنه که قرار میگیره میبینه دیگه نمیتونه، یه محبت ها و تعلقاتی داره. اینم پس سنت خداست. چی کار باید کرد؟ باید اون وقتی که یه جایی خودشو لو میده اینو باید زود پیدا کرد، کشف کرد و هی باید اینو برملا کرد. منافقین از یه چیزی میترسن، از این یاداوری میترسن. ایام الله چیه؟ ایام الله اون روزیه که حقیقت افشا میشه، آشکار میشه. قرآن میگه ذکر هم به ایام الله. این ایام الله رو هی به یاد بیار. چرا این قضیه نوح دی رو حضرت آقا اینقدر روش تاکید داشتن تا سالها؟ تا سالها هی میفهمون فتنه 88، هی میفهمون نوح دی. برای اینکه یهو باطن اینها لو رفت. خیلی عجیبه. ببینید من حال مثال های سیاسی دقیق تر بزنم. الان میگن که آقا بایدن اومده نفت و شل کرده که بفروشن. ترامپ اگه بیاد بیچاره میشه. کی میتونه روبروی ترامپ وایسه؟ ما دیدید دیگه. اون ور خانم فائزه هاشمی فیلماشو دیدید لابو؟ توی مصاحبه فیلمش هست، ازش میپرسن که انتخابات آمریکا نظر چیه؟ میگه اگه من آمریکایی بودم به بایدن رأی میدادم، ولی حالا که ایرانی هم دوست دارم ترامپ رأی بیاره. میگه واقعا چرا؟ میگه چون ترامپ که بیاد فشار رو جمهوری اسلامی بیشتر میکنه، ما که راه فرار از دست جمهوری اسلامی نداریم، مگر اینکه اینا با فشاری که از بیرون میارن استخونا اینو بشکنن نابودش کنن. این فیلم خانم فائزه هاشمی موجوده. فائزه هاشمی تو کدوم تیمه؟ تو کدوم ستاده؟ با کیاست؟ این فقط حرف شخص خودشه یا نگاهیه که جریانشون داره؟ خیلی هاشون دارن. رسما نامه میدادن به ترامپ، رسما ابراز خوشحالی میکردن از اینکه داره فشار میاره، از اینکه قاسم سلیمانی رو زده بود. یاد اینجا خوشحال بودن. من نریختن تو خیابون عکس قاسم سلیمانی رو آتیش زدن، یک کلمه برای قاسم سلیمانی حرف نزدن. بعد که اون هواپیمای اوکراینی خورد اونم تا سه روز حرف نزدن. بعد سه روز که سپاه گردن گرفت داد و بیدادشون رب بالا، که حالا بعدا معلوم شد که اصلا سپاه مقصر نبوده. باید چی کار کرد؟ باید وقتی که یه همچی حقیقتی افشا میشه من و شما هی سرش وایسیم. ولی چرا این کار نمیکنیم؟ این یه بخش مرتبط با سوال شما. به خاطر اینکه برای من هزینه داره. چرا؟ برای اینکه به قول شما 70% جامعه جز عوام، بلکه بیشتر، شاید 10% جامعه، 20% جامعه اون نخبگی رو داره، اون فرزانگی رو داره، اون فهم رو داره، اون عمق رو داره. و همین راز مظلومیت و غربتشه. چون جز 10% اگه حرفی بزنه اون 90% میریزن سرش، اون 80% میریزن سرش. مظلوم واقع میشه، غریب واقع میشه، مورد تهمت واقع میشه. چرا؟ چون اقلیته. رسماً هم میگن اقلیت تندرو. شما های اقلیتید، یه اقلیتی میخواد حاکم بر مملکت باشه. راستم میگن اقلیته، یه اقلیتی که میفهمه. قلیل من عبادی الشکور. امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم فرمود که خدای متعال در قرآن اکثریت رو مذمت کرده، اقلیت رو مدح کرده. هر جا اکثریت، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یشکرون. هر جا اقلیت، ما آمن معه الا قلیل. میگه تعداد کمی بودن که به نوح ایمان آوردن. قلیل من عبادی الشکور، بنده شکور من کمه. و قلیل ما هم الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. و قلیل ما هم، آدمایی که مؤمنن و عمل صالح انجام میدن اینا کمن. عمر میگه ان الانسان فی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. همه در خسارتن جز اونایی که ایمان و عمل صالح دارن. این طرف چی میگه؟ میگه که همین نایم که گفتم که ایمان و عمل صالح دارن و در خسارت نیستن اینا کمن، قلیل ما هم. جریان اکثریت جریانیه که روزمره است، فراموشکاره، فریب میخوره، تابع شهواته، تابع طمعه، با وعده های الکی، با چیزایی که فقط مربوطه به غرایزشه، با شکم و زیر شکم متقاعد میشه، مؤمن میشه، باور پیدا میکنه. فقط یکی بهش بگم فیلتر رو برمیدارم، هر فیلم میخواستی ببین. یکی میاد بهش میگه که آقا من میذارم شما با هم دیگه زن و مرد تو هم دیگه بلولین، هر جور دوست داری بپوش، هر جور دوست داری بیا تو خیابون، کسی به پوشش تو گیر نده. تو این همایش‌های انتخاباتی سال 96 یادتونه بعضی از این دخترهایی که میرفتن توییت میکردن، میگفتن که ما میریم همایش، برق که میره میبینیم چند نفر دارن ما رو لمس میکنن. بعد بعضیشون میگفتن خب بنده خدا ما اصلا بخاطر همین میایم همایش، فکر کنیم ما دنبال انتخاباتیم. خیلی هم میگفتن توی جوانای حرف زیاد بود. تو اختشاشات هم همین بود، خیلی تو خیلی قضايا. وقتی که این سطح فهمش، سطح درکش، سطح خواستش همینه، چه شکلی میشه با او گفتگو کرد؟ ما یه راه بیشتر نداریم، راه گفتگوی محبت آمیز با برهان، با تلاش، با کوشش، به صورت محسوس نشون دادن، که این همونه که رهبر انقلاب فهمونن چی؟ جهاد تبیین. من و شما باید چیکار کنیم؟ باید جهاد تبیین بکنیم. یعنی اونی که میفهمه قضیه چیه و یادشه، یادش نرفته، این روزمرگی های زندگی نبردتش با خودش، این باید بگه. گفتنش هزینه داره. اینجا چی میطلبه؟ لا یخافون فی الله لومت لائم، از ملامت نترسه. حالا چند نفر آدمی هن که از ملامت نترسن؟ ببینید آیه رئیسی قبل از اینکه شهید خدمت باشه، الان فقط آیه رئیسی میگه شهید خدمت، ایشون قبلش چی بود؟ شهید تهمت بود، سالها شهید تهمت بود. مزد این شهید تهمت بودن این بود که آخرش شد شهید خدمت. بله خیلی همون دوست داریم شهید خدمت باشیم، اینجور شهادت رو خیلی ها دوست دارن، یه گلوله بیاد بخوره بپرن تو بغل حوریا. ولی اون شهید تهمت رو دیگه کسی پاش نیست، اون عمار میخواد. این عین عماری که امیرالمومنین میگه به محاسن میزنه و گریه میکنه به خاطر اینه، اونجا کسی حاضر نیست هزینه بده. یه انقلابه، یه روحانیته، یه حوزه علمی است، 40 ساله، یک نفر شد آیت الله مصباح. شما می‌بینید تو این سالهای بعد از رحلت آیت الله مصباح شاید 6-7 بار رهبری به طور خاص ازشون اسم آوردن، یاد کردن. خواهی مصباح تو زمان حیاتش چطور بود اوضاعش؟ خیلی ها نمیتونستن سرشون رو بالا بگیرن بگن که ما اصلا نسبتی داریم با آیت مصباح. الان دیگه حقیقت افشا شد، معلوم شد که چقدر این مرد روشنبین بود، درست میگفت. این اون چیزیست که منافقین رو افشا میکنه. یه طرف قضیه خود منافقین و ویژگی هاشونه، یه طرف قضیه اون آدم های روشنبینیست که باید مردانگی و فداکاری کنن و بیان وسط، چراغی باشن که همه جا روشن کنن که این فداکاریه کمه، اخلاص میخواد، از خودگذشتگی میخواد، باید قید آبروم رو بزنم، هر تهمتی رو به جون بخرم، بدنام شدن زن و بچه هم. بعضی از اینا گاهی مجبور میشن زن و بچه برن یه شناسنامه با یه فامیلی دیگه بگیرن، انقدر که اون پدر و مادر مورد هجوم، مورد تهمت واقع شده. خیلی هم از اینا داریم. حالا بعضی ها خیلی زود افشا میشه، بعضی ها سالها طول میکشه، گاهی نسلها طول میکشه تا معلوم بشه که این به حق بود، حرفش درست بود. اینا اون مظلومیت و غربت. حالا این بخششون مفصل تر از اینا، اجمالا یه چیزی رو عرض کردم که جوابی داده باشم. آقا سید چون سوالی داشتن بفرمایید. ببینید شخص های پزشکیان، نه ببینید، اولا شما یک جریان رو تمام شد
جواب داره میگه مصلحت اندیشه. مصلحت چیه که مثلا ما نمیدونیم اونا میدونن. جواب قانع کننده هم نیست. یعنی
ببینید
جواب جواب نیست.
اگه فردا روزی هم پزشکیان مثلا با انتخاب من رئیس جمهور بشه گرفتاری بزنه، میگم خب شورای نگهبان
رئیس. بله. یه نکته اینجا عرض بکنم، نکته خیلی مهمیه به سوال حاج آقا مرتبط. بله بله. یه بخش جامونده از مطلب حاج آقا بود در واقع که شما بهش اشاره کرد، خوبم بود چون من فراموش کردم به این نکته بپردازم. یه کلامی امیرالمومنین دارن در نهج البلاغه، میفرمایند که العامه عماد الدین. ما فقط نماز رو شنیدیم که ستون دینه. امیرالمومنین میفرماید که عموم مردم، عامه مردم، این عامه‌ای که میشن توده مردم، اینا ستون دینه. خیلی عبارت عجیبیه ها. اینا اگر پای کاری نباشن هیچی نیست. مسجد رو چی برپا میکنه؟ مسجدی که شما فقط بسازی نمازگزار نداشته باشه، این مسجد مسجده؟ همین هیئتایی که شما عزیزان بهش تعلق دارید، اگه مردم نیان، شما هیئتی خواهید داشت، برنامه‌ریزی خواهید داشت. از الان دارین برنامه‌ریزی میکنین برای محرم، رو چه حساب دارین برای محرم و هیئتتون برنامه‌ریزی میکنین؟ رو حساب اینکه مردم میان تو هیئتتون. مردم نیان که دیگه شما هیئتی نخواهید داشت، کربلایی نخواهید داشت. امام رضا مردم نیان اینجا. اون ایامی که حرم تعطیل بود برای کرونا، بنده دو سه بار اومده بودم تو اون خلوتی، واقعا احساس میکرد اینجا حرم امام رضا علیه السلام نیست. یعنی یه حال بدی به آدم دست میداد که از ته دل ما میخواستیم فقط اینجا در باز بشه، مردم بیان. با اینکه ما راحت بودیم، ما تو این شهر کامل تک و تنها بودیم، ولی احساس میکردیم این امام رضا نیست. امام رضا فقط مال ما دو سه نفر نیست، امام رضا و حرمی حرمه که همه بیان، شلوغ باشه، نتونی وارد شی. اصلا دلمون بر اون ازدحام بیرون که دو ساعت تو ترافیک میموندیم تنگ شده بود. این اون امام رضاست، شأن امام رضا اینه. کی اینو برپا میکنه؟ مردم، عموم مردم، توده مردم. این توده مردم علاقمنده، درسته اشتباه میکنه، درسته عوامه، درسته گول میخوره، درسته اسیر روزمرگی ها میشه، ولی علاقه هایی داره. یهو وقتی یه حقیقتی جلوه میکنه، تعلقش رو نشون میده. توی تشییع حاج قاسم میاد، تو تشییع رئیسی میاد، که بنده عرض کردم تشییع رئیسی با تشییع حاج قاسم خیلی متفاوت بود. حاج قاسم یه قهرمان ملی بود، فراجناهی بود، شخصیت بین المللی بود، در خارج از کشور توسط آمریکا کشته شد، مظلومانه کشته شد، بی‌دفاع بود، ماشینشو زدن. همه اینها چیزایی که هر کیم که از هر جا سر خورده باشه میاد. ولی آقای رئیسی مسئول بود، وعده داده بود، رئیس جمهور بود، بعضی وعده هاش محقق نشده بود، ولی این تشییع جنازه، هیچی از تشییع جنازه حاج قاسم کم نداشت. خیلی امر عجیبیه. چیو نشون میده؟ نشون میده که مردم واقعا دوستن. آقای رئیسی آخون بود، موزه داشت، ده روز قبل شهادتش در مورد گشت ارشاد هم راه انداخته بود، هم موزه گرفته بود. خیلی اینا عجیبه، اینا تو تحلیل ما. مردم اینن. شما نمیشه بگی آقا من این مردم رو گردن نمیگیرم، هزینه رشد اینا رو من نمیپردازم، برای چی باید مثلا مردمی که اعتقاد ندارن من برای اینا هزینه بدم؟ من به همون درصدی که اعتقاد دارم پای همونا وایستم. 40% اعتقاد به نظام دارم، ببینم اون 40% کیو میخوان، همون 40% هم رأی بدن. به درک که اون 60% دیگه میخوان شرکت کنن یا نکنن. مثلا اینه که اون 60% خیلی های دیگه شون تعلق دارن، خیلی های دیگه شون وابستن، عصبانی هن، ناراحت هن، نقد دارن، ولی همینا هیئت رو پر میکنن، همینا کربلا رو پر میکنن، همینا شو همین حرم امام رضا فکر میکنین چند درصدشون همه حزب الله بسیجی هن؟ نه، خیلی هاشون ممکن اصلا رهبری رو هم قبول نشوشن، توهین هم بکنن. حتی میخوام به شما بگم که خادمای حرم امام رضا این شکلی هن. ولی علاقه داره امام رضا، انقدی علاقه داره که هفته چند ساعت از کارش میذاره میاد اینجا مثل خادم امام رضا. این از اون میزان تعلق و محبتی که داره باید استفاده کرد. اینا ستون دینن، با اینا دین پیش میره. اینا اون روزی که روبرو دشمن میخوای وایسی از تو حمایت میکنن، پشت تو وای میستن. اینا نباشن تو چیزی نداری. نکته اینه که باید فرصت بدی تا بشناسه. حالا بعضی افراد هستن که نمایانن، سوابقشون مشخصه. خب شورای نگهبان خیلی رد صلاحیت کرد، باید تشکرم کرد ازشون، واقعا شجاعانه رد صلاحیت کرد، بی‌محابا رد صلاحیت کرد. ولی یه شخصیتی مثل آقای پزشکیان که رسما تعلق به نظام داره، علاقه به رهبری داره، فساد توی پروندش نیست، فساد اقتصادی نداره. ببینید من نقدها رو قبول دارم، من که به پزشکیان رأی نمیدم. خب من بیشتر احتمال میدم. اشکالی نداره. ببینیم بله. حالا اگه اجازه بدید من توضیح بدم چون وقتمون کمه. من فهمیدم سوالتونو. بله. یه طیفی هستن که اگر احساس نکنن نماینده‌ای تو این کاندیداها دارن با صندوقا قهر میکنن. اینجا منفعت این نظام و مصلحت این نظام اینه که افرادی رو بهشون میدان بده که بیان بلنگو این جریان بشن، نه جریان ضد انقلاب، نه ضد انقلاب، نه دشمن، نه اون کسی که منتقده، به خیلی سیاست‌های نظام هم معتقده، ولی یه تعلقی هم به نظام داره، یه تعلقی به قانون اساسی داره، تعلقی به رهبری داره، سوابقش هم جوریه که فساد بیان و آشکار درش نیست. خب باید مهلت داد به همچه آدمی، چش کاری داره؟ آقا ممکنه رأی بیاره، خب رأی بیاره، اون رأی احساس مسئولیت ایجاد میکنه در اون افرادی که شرکت کردن. مسئله این نیستش که مردم رأی دادن خطا رأی دادن کسی رئیس جمهور شد، مسئله اینه که ما بلد نیستیم مردم رو مسئولیت پذیر کنیم. این همون تو فذکرهم به ایام الله، رأی رو میده بعد بعدم میاد یقه منو میگیره که چرا اینطور شد. نه، از همون روزی که رأی داد تو بعد بیاریش دوباره تو میدون و هی تو ذهنش بیاری که تو رأی دادی، مسئولیت رأیی که دادی رو بپذیر، این محصول کار توئه. یه رأی شده سال 92 تا 400 آقای روحانی و این محصولات، یه رأی هم شده 400 تا 403 آقای رئیسی و این محصولات. دو تا رأیه، دو تا رأیه، دو تا انتخابه، دو تا مسئوله. این تویی که انتخاب میکنه او باشه یا این. اگرم به او رأی دادی اشتباه رفت، اولا که باید به کارش نظارت کنی، اینم دستور اهل بیته، کلکم را و کلکم مسئولون رعیته، باید نظارت کنید، باید در جریان باشید، رصد کنید و وقتی هم که دیدی داره پاشو کج میذاره باید فشار بیاری تا رفتارش درست بشه. وقتی فشار آوردی و رفتارش درست نشد، اون وقت باید این فشار رو آورد برای اینکه او تغییر کنه. این فشاری هم که آورد برای اینکه تغییر کنه باید در عین حمایت از نظام باشه، نه در دوگانه. اینا هم خب واردن، سری خودشون تو دوگانه با نظام قرار میدن، میگن اینا نذاشتن ما کار کنیم، اینا دست و پای ما رو بستن، اینا یه قانون راهبردی نوشتن، آمریکا می‌خواست برگره مذاکره، اینا نذاشتن. اینا چی اسمش؟ این ویژگی منافقه. منافق که رو راست برخورد نمی‌کنه، مردم فریب می‌خورن. باز من و شما باید چیکار کنیم؟ باید جهاد کنیم. این هم رشد من و شماست، هم رشد جامعه است، هم مسئولیت پذیریه. و اگر اینطور نباشه، هزینه‌ها و خسارتاش بیشتره. شما هی دست دسته مردمو کوچ میدی، میگه ما رأی شما مهم نیست، ما اصلا برای شما نماینده و گزینه‌ای نمیذاریم تو این انتخابات. همین الانش که 5-1 صدا اینا بلنده که 5 تا از خودتون یکی از ما، حالا می‌خواستیم 5 تا بشه 5 هیچ، درصد مشارکت چقدر میشد؟ میشه 40%. یه رئیس جمهور رأی می آورد با 20% آرا، با 8 میلیون یه نفر میشه رئیس جمهور. اون 8 آیه رئیسی که 18 میلیون رأی داشت، بنده خدا صداش به جایی نمی‌رسید. حالا یه رئیس جمهوری که با 8 میلیون رأی بخواد رئیس جمهور بشه، ما حاضریم کسی 20 میلیون رئیس جمهور باشه آیه پزشکیان باشه، حاضریم 80% مشارکت باشه آیه پزشکیان رئیس جمهورش باشه، خدا نکنه. ولی اون مشارکته دقت بکنه، عرض بنده رو دقت بکنه، عرض رو دقت کنه، حالا اینه من تمومش کنم. اون مشارکته خودش درمان خیلی دردهای پنهانه.
تاریخ اومده که اروپایی ها برای اینکه ساعت کاری شد از 19 ساعت کاری در روز برسه به 12 ساعت از سال 1700 جنگ کردن با دولتاشون تا سال 1850 150 سال. ما ایرانی ها نظام تامین اجتماعی رو مفت گرفتیم، دستمون داریم استفاده بکنیم به این ارزش نظام. اروپایی ها به اینجا که رسیدن با هوا و با معجزه و با قول معروف با چهار تا حرف به اینجا نرسیدن. ما برای عقاید دینیمون، برای راهمون، برای امام زمانمون بایستی یه کارهایی رو انجام بدیم. این نیست که ما بگیم با شورای نگهبانی کاری کردیم فلان مسئله این اتفاق افتاد. این اصلا یک چیز غیر طبیعیه. طبیعی این چیزی که الان داره اتفاق، اون همت ما رو اعتماد باید هم بیاد. ما الان بچه های هیئت که اینجا جمع شدیم از همه کشور تقریبا اومدن به همت دوستان شد. اگه بحث رو بیاریم به این قضیه که خب ما یک سری مشکلاتی تو کشور داریم، مثلا همین مسئله شورای نگهبان، یک سری تو مسائل دستگاه قضایی، یک سری تو مسائل مجلس، یک سری قانون هایی داریم که اینا در نوشتن خوب نوشته شده ولی اجرای مشکلی داره. مثلا نماینده مجلس میاد فرماندار از من است، میاد به دستگاه قضا فشار وارد و یک حرکت های شروع شده توی چند سال که الان مجلسی ها میگن این پاچه ما بوده مثل شهرام سال چه کسایی این انجام داد؟ یک دفعه چه مثلا الان این جنگی که اینجا هستن به نظر شما این دردهای اصلی مملکت اینه که میترمان یکی از همین درده بره تا مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و مسائل مختلف اون شکارهایی باید بکنیم که بیایم نقاط اصلی و اون نیروهای اصلی رو پیدا کنیم و همه بچه ها تو کل کشور بیان یک سال دو سال رو این کار کنیم به جایی که قول بزنیم بگیم چرا مثل همین کار چه های پزشکی هم باشه، چه های جدیدی، چه های خالی باشه ما این مشکل رو داریم که نماینده مجلس حق نداره دخالت کنه. کمکاری بچه جا مشروط چقدر ضربه زده، بانک مرکزی ما چقدر ضربه زده به این مملکت چون استقرار میکنه. شورای نگهبان ما نمیتونه نماینده از کنه در دوران کنه. نمه درده. نماینده میره توی گمرک هزار تا کسافت کاری میکنه نمیتونه از مجلس هم که این کار نمیکنه حمایت کنه. اینا نقاط کلیدی کشور اینا نباید رهبر انجام بده وظیفه ما چه کار کنیم که یه گروه منسجم بشیم درد رو تشخیص بدیم از همون جا حرکت کنیم.
احسن، خیلی مطلب خوبی رو بهش اشاره کردین. اینی که جدای از این که حالا حاکمیت وظایفی داره و کارهایی باید بکنه و اینها، ما خودمون چی کارا میتونیم بکنیم؟ اصل سوال اینه دیگه. ببینید من همین هیئت‌های شما رو مثال میزنم. خب مثلا ما دولت‌هایی داشتیم خیلی روی خوشی به هیئت‌ها نشون نمیدادن، خیلی علاقه‌ای به هیئت نداشتن، بلکه احساس رقابت هم گاهی و احساس خطر هم نسبت به هیئت‌ها داشتن. ولی وقتی یک پایگاه مردمی داره و یک سلولیه که تو این کشور مردم این سلول رو زنده نگه داشتن، حاکمیت هرچی تغییرم پیدا میکنه با این نمیتونه کاری کنه. حتی رضا شاه هم که اینو میبنده، محمد رضا که میاد دوباره آزادش میذاره، چون نمیتونه با این برخورد کنه، چون ریشه داره بین مردم، از بین مردم جوشیده. تو مسیر باطلش هم همینه ها، یعنی تو اون برای قضیه هم یه وقتی یه چیزی از تو دل مردم جوانه زد و ریشه گرفت، برخورد باهاش خیلی سخته. حالا ما الان تو حوزه های مثلا مذهبی یه چیزای این شکلی داریم. یکیش هیئت، خود مردم بنا کردن، به خود مردم بنده، تغییر حاکمیت، تغییر دولت هیچ نقشی تو این نداره، بلکه این کاملا نقش داره توی مدیریت دولت ها. یعنی دولت اتفاقا باید امتیاز بده به هیئت ها، باید لحاظ کنه هیئت ها رو. این باید تکثیر بشه و نمونه سازی بشه توی جهات دیگری. یکیش حوزه اقتصاده. ببینید یه وقت هست یه دولتیه، بعضی از این کاندیداهای ما واقعا به شدت معتقدن به این مردمی سازی، مثلا آقای جلیلی واقعا نگاهش اینه، سالها هم روی مسئله کار کرده که ما از ظرفیت‌های مردمی چه شکلی میتونیم استفاده کنیم. هر جای یه گوشه چند نفر یه کاری رو میخوان، یه کار اقتصادی یا حرکت دیگه رو انجام بدن، اینا شناسایی بشه، حمایت بشه. یه وقت هست یه دولتی پای کار این کارو میکنه، یه وقتی هم هست یه دولتی نیست، خود ما که ظرفیت این کارو داریم، کار اقتصادی کردن، مشارکتی کارهای رو پیش بردن. الان خیلی از این مجموعه های دانش بنیان که دانشجوها مثلا راه میندازن، 4 تا 5 تا دانشجو با هم دیگه شروع میکنن یه کاری رو، سفت و سخت پاش وای میستن، یهو به طرح بزرگی. مثلا بعضی از این اپلیکیشن ها، مثلا اپلیکیشن بله، اینو یکی از دوستان ما برادرش اینا نشستن چند نفری با هم دیگه تو اون اوج داستان‌های تلگرام و اینها با هم دیگه طراحی کردن، یه چیزی آوردن بالا، بعد با بانکم، با یکی از بانک‌هام گفتگویی داشتن، اونم قرار شد که مثلا با اینها همکاری بکنه و اینا هم با اونها همکاری بکنن، شد یه اپلیکیشنی که الان واقعا در سطح جهانی قابل ارائه است. یا خود ما تجربه‌ای که داشتیم، حالا اونایی که ما رو می‌شناسن، ما یه اپلیکیشنی رو و مجموعه‌ای رو در واقع داریم به نام مدرسه تعالی. یه اپلیکیشنیه که این چند ده هزار تا مخاطب داره تو همه جای دنیا. مدرسه تعالی، بله. این اپلیکیشن یه دفترش مشهد، یه دفترش قومه، بله. این اپلیکیشن ما تو منزلمون دو نفر بودیم. بنده بودم با یکی از دوستان که هم از دوستان طلبه ماست، هم مهندس کامپیوتر. بهشون گفتم که آقا از این ظرفیت مخاطبینی که داریم میتونیم استفاده بکنیم، یه همچین طرحی رو بندازیم. هم کار معرفتیه، هم کار مجازیه، هم کار بین المللیه. از این ظرفیت فضای مجازی میشه استفاده کرد. این طرح شکل گرفت با اون دو نفری که شروع شد. الان تو کادرمون شاید ما بیش از 100-150 نفر آدم داره. دایره مخاطبینمون نزدیک 70,000 نفره، 70,000 تا کاربر داره. میخوام بگم که خیلی کارا لنگ دولت، یک ریال ما حمایت دولتی نداشتیم، یک سطر برای ما کسی حمایت و تایید ننوشته، یک خط، یک صفحه، هیچی از بیرون نداشت. حتی گاهی به ما میگفتن که آقا مثلا شما بیا این طرحو فلان جا ارائه بده، فلان مسئول از تو حمایت کنه. گفتیم نمیخوام. حتی بانیای مردمی که بعضن میومدن، ما نمیرفتیم سمتشون، اونا خودشون میومدن، اونا التماس میکردن که ما میخوایم یه کمکی بکنیم. عرض بنده اینه که ما چند تا آدمه، حالا طلبه و دانشجو دور هم جمع شدیم، یه کاری که الان شاخص شده، خیلی ها میان طرحشو از ما میخوان، ایدهشو میخوان، همکاری با ما رو میخوان، که مجموعه های الان دارن با ما همکاری میکنن. این از طرح چهار تا آدمی که خودشون خودجوش و آتش به اختیار تصمیم گرفتن، اقدام کردن. البته اذیت و آزار هم داره. ما اولی که این مؤسسه رو انداختیم برای دوستان تازگی تعریف میکردم، انقدر بی پول بودیم که این چای کیسه ای رو وقتی که ما چای کیسه ای فقط داشتیم که بخوریم، اون چای کیسه ای رو وقتی میزدیم تو آبجوش میذاشیم دوباره خشکش میکردیم که دوباره استفاده کنیم. پول چای کیسه ای نداشتیم. الان یه دفتر الحمدلله مشهد داریم، یه دفتر قم داریم، جاهای مختلف فعالیت داریم، حوزه بین المللمون الحمدلله فعاله. میخوام عرض بکنم که خیلی از این کارهایی داریم که رو زمین مونده، یه هیئت میتونه انجام بده، چهار تا آدم مذهبی و علاقه من میتونن انجام بدن. ولی مسئله اینه که ما خیلی وقتا عافیت اندیش شدیم، آماده خور شدیم، منتظریم سر یه سفره بشینیم، پشت میز نشین شدیم، یه کاری بکنیم که پشت میز بشینیم با کمترین هزینه و سختی و کار ما 30 تومن درآمد. از اینجور آدم ها خیلی به پست ما خوردن. خیلی ها بودن از همون اول میگفتیم بیا همکاری کن، من اینقدر ساعت روز وقت میذارم، ما هم 20-30 تومن حقوقمه. با کسایی کار کردیم که روزی 10-12 ساعت کار میکردن، آخرش سر برج به زور باید 2,000,000 تومن بهش میدادیم، قبول نمیکرد. اینجور نیروی جهادی مخلص پرتلاش قبراق کف میدون کار میکنه. اون کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه. خیلی چیزایی که رو زمین مونده اساساً کار حکومت، اصلا حکومت اینا رو دست بگیره خراب میشه. بنده بارها اینو گفتم آقا این پیاده روی اربعین شما اگه میخواین نابود بشه بده دست دولت. این دولتی که بشه نابود میشه. شما باید از قبل موکبت رو هماهنگ کنی، رزرو کنی، سامانه بری ثبت نام کنی، روزی که میخوای راه بیفتی از کدوم جاده میخوای بری، عمود چند میخوای بمونی، ناهار داری خالی یا ناهار و شام با همه، چند نفرین، تجهیزات چقدر داری، پتو رو خودت میبری یا بهت بدیم. دولتیش که بکنی نابود میشه، ولی وقتی مردمی شده داره جمع میشه کار. خیلی مشکلات متفاوتی که تو حوزه فرهنگ کارا دولتی شده، نباید دست دولت، خیلی چیزا نباید دست دولت باشه، باید دست خودمون باشه. ولی مسئله اینه که ماها بلد نیستیم، ما اصلا تو کار نیومدیم، احساس مسئولیت نکردیم. البته یه بخشش هم تقصیر نخبگان ماست، ظرفیتش بین مردم بوده، نخبگان روشن نکردن، مردم توجیه نکردن، به اینا نگفتن شما چه کارهایی میتونید بکنید، از این ظرفیت استفاده نکردن. ما از ظرفیت هیئت‌هامون استفاده نکردیم، از ظرفیت مساجدمون استفاده نکردیم، از ظرفیت نماز جمعه مون استفاده نکردیم. آقا رسما قرآن داره میگه جلوی در نماز جمعه باید جمعه بازار باشه. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض. باید بازار باشه. حج قرآن میفرماید که ساختارش یه جوریه که از همه جای دنیا جنساتونو میارین ایام حج میفروشین، بازار جهانی حج. این نگاه قرآنه. ما کجا نماز جمعه همون بازار شهری بوده؟ کجا هیئت همون بازار منطقه‌ای بوده؟ از همین ظرفیت آدمایی که تو این هیئت میان چقدر استفاده کردیم؟ 10 تا تولید کننده ما تو این افرادی که دارن این نماز میان تو این هیئت میان داریم. ما تو همین ظرفیت مدرسه تعالیمون مثلا به کرات پیش اومده، یه عزیزی اومده گفته آقا من دندون پزشکم، شما آدمایی که بفرستید من با فلان قیمت تخفیف کارشون راه میندازم. اون یکی اومده گفته من مثلا بنگاهی دارم، اون میگفته من نمیدونم مثلا ماشین میفروشم، اون گفته. از این مشاغل تو همون مجموعه خودمون استفاده کردیم، هم به نفع این شده، مشتریش اضافه شده، یه تبلیغ براش بوده، یه تایید و اعتباری براش بوده که طرف قراردادش فلان مجموعه با وزانت، هم یه فایده برای این آدم هست. خب ما این کار رو نکردیم. بعد یه هلدینگی را میفته به نام فلان، میاد کل بازار شهر شما رو تعطیل میکنه، میبلعه همه اینا رو، با قیمت کمتر ارائه میده. میاد یه سامانه را میفته تمام آژانسا و تاکسی های تو رو تعطیل میکنه با قیمت مفت. این سامانه حمل و نقل، این تاکسی اینترنتی بازار تو رو قبضه میکنه، 2 سال بعد میکشه رو قیمت ها، وقتی دیگه اصلا آژانسی نمونده و تاکسی ها همه به باد رفته، بازار تو رو قبضه میکنه، همه رو فلج میکنه. اینا سیاسته، اینا کارهایی که خیلی شما خودمون میتونیم انجام بدیم. بنده قبلا اینو گفتم، مثلا همین الان شما مردمی سازی اربعی میتونی بکنی، اپلیکیشن را بندازید، آقا کی از کجا میخواد حرکت بکنه، من ماشینم یه نفر جا داره، او 2 نفر جا داره، اصلا یکی بانی میشه، من اتوبوس میگیرم از این شهر میفرستم لای مرز مهران، چقدر این هزینه ها کنترل میشه. کار دولت نیست که بیاد نظارت بکنه آقا اتوبوس ها دوبله سوبله نگیرن، این کار مردمیه. با این جور فعالیت هایی که خود جوش باشه، از خودمون باشه، حالا ببینید چقدر تحول صورت میگیره، چقدر این حمل و نقل، فقط حمل و نقلش. آقا تو مسیری که داری میری خونه من کرمانشاه، من مثلا میتونم به 50 نفر جا بدم. اون یکی میگه من حسینیه دارم، اون میگه من مسجد دارم. از اینجا تا مهران رفتن مصیبت برای ما دیگه، از مهران رد شدنش دیگه همه موکبه، همه هزینه های کربلا اون میشه، مال از اینجا تا مهرانه که پدرمون در میاد، نه ماشین پیدا میشه، بعد تازه ماشین پیدا میشه سوبله قیمتشه، نه جا پیدا میشه، اون برم حالا تا نجف و اینا. آره بله، اینا کارهای نمونه هایی بود از کارهایی که میشه ما انجام بدیم و نشینیم هی نقد بکنیم و قور بزنیم حاکمیت که خود ال نکرد بل نکرد. بفرمایید.
سوال بس سیاسی بس
دور نمیشه، از این طرف تیم نظارت هست، از یه طرف برای چیز ریاست جمهور شرکت می‌کنه، از این طرف سوگندی که خورده بود برام مجلس اینو رها میکنه.
اون قضیه سوگند رو من خبر ندارم که
این جایگاه مجلس رو خوب نمیکنه، ایشون احساسش برای اینه که جایگاه مجلس اینقدر تضعیف باید بیاد،
ببینید ما وظیفه‌ای که داریم در جامعه اسلامی نسبت به هم عموم مردم، هم نسبت به مسئولینمون، تا وقتی که شائبه نفاق با اون شاخصهایی که عرض کردم در مورد مسئولین مطرح نیست، ما وظیفه داریم که حسن ظن داشته باشیم و همون حقی که هر مسلمانی داره، وظیفه‌ای که در برابر هر مسلمانی داریم که رفتارهای او رو حمله بر صحت بکنیم. در مورد شخص ایشون و بقیه کاندیداها هم باید بگیم که اینها احساس وظیفه واقعی کردن، احساس کردن که اگر تو میدان نیان خلایی و آسیب انقلاب وارد میشه. این اون چیزی بوده که اینها رو به صحنه کشیده. نکته بعدی اینه که در مورد اون سوگند منده خبر ندارم، هم اصلشو خبر ندارم هم کیفیتشو، اساسا نمیدونم که سوگندی بوده یا نبوده و اگرم بوده چی بوده، در موردش نمیتونم نظر بدم. اون مسئله سومم این که ایشون جزء شورای ناظره و انتخاباته، این شورای ناظر جوری نیستش که ممنوعیت بیاره برای حضور در انتخابات. دقت میکنین؟ یعنی منع قانونی نداره. اونم معنای اصلیش اینه که در نبود رئیس جمهور، رؤسای قوای دیگه با معاون اول با این سازوکار اجرایی کار رو اداره بکنن. الان الحمدلله انقدر ساختارها توی جمهوری اسلامی ساختارهای متقن و مستقریه که اساساً الان آقای قالیباف که رئیس مجلس، نایب رئیس اول کیه؟ آقای نیکزاده. آقای نیکزاد هم که مسئول ستاد ایشونه. الان مجلس چند تا نماینده که برای چند تا از این آقایون ستاد زده. دقت میکنیم؟ یعنی عملا بخش عمده‌ای از مجلس هم درگیر انتخاب. ببینید ورود ایشون، من نمیخوام وارد جزئیات بشم که حالا این شخص رو دفاع بکنم یا رد بکنم، ممکنه بنده بهشون رأی ندم، ولی اینجا چند تا نکته است. یه نکته اینه که نفس حضور ایشون میتونست به نفع ما باشه یا نه. به نظر من میرسه که نفس حضور ایشون فایده داشت برای این انتخابات از جهات مختلف، هم کارنامه ایشون بر وزن نیروهای انقلابی و جبهه انقلاب افزود، دست ما رو باز میکنه برای حرف زدن با طیف مقابل، هم جایگاه مدیریتی ایشون و هم حضور ایشون توی مناظره ها و از جهت ساختار تبلیغاتی و رسانه‌ای. ولی مسئله ای که هست اینه که ما از این فرصت چطور استفاده میکنیم. متاسفانه بعضی از ما از این فرصت خوب استفاده نکردیم، نه در مورد آقای قالیباف نه در مورد آقای جلیلی. یعنی هر کدوم از این دو بزرگوار حضورشون بسیار میتونست مثبت و مفید باشه، ولی چون خوب و با برنامه جبهه انقلاب ظاهر نشد تو این زمینه، تبدیل به ضد خودش شد، این فرصت تبدیل به تهدید شد. و تا همین دو سه روز پیش که رسماً آقای ظریف بیا تو میدان، ما هنوز احساس خطر جدی نکرده بودیم، فکر می‌کردیم اونا که هیچی، بابا این بنده خدا که همش میگه کارشناس کارشناس، همین خودمونیم و اینه یا اونه. یهو دیدیم نه بابا کارشناس چیه، دولت حسن روحانیه. حالا جالب هم هست، میگن دولت سوم روحانی نیستیم. خب درست میگن، چون آقای روحانی هم دولت سوم آقای خاتمی نبود، یه چیزی بدتر از دولت آقای خاتمی بود. اینم دولت سوم آقای روحانی نیست، یه چیزی بدتر از دولت آقای روحانیه، چون باز آقای روحانی صبح جمعه میفهمید بنزین گرون شده. ایشون احتمالاً با اون فضاهای سوابق مدیریتی و حتی فضای ذهنی و اینای آقای روحانی هم باز فاصله داره. غرضم اینه که ما میدان رو چون خوب نشناختیم، این حقیر از چند روز پیش که تازه این افراد داشتن ثبت نام میکردن، عرض کردم، گفتم آقا وارد این که بخواین یه نفر رو اس بیاریم چه به عنوان اثبات چه به عنوان نف نشیم، فعلا جبهه ها رو بفهمیم و این جبهه رو تایید کنیم، اون جبهه رو هم برملا کنیم، بگید که این جبهه‌ای که اومده کیان و چیان. کلا رها کرده بودن اینا رو، کلا غافل شده بودیم از اینکه اینا کیان، تا آقای ظریف اومد وسط که خیر شد برای ما، یکم خودمون رو پیدا کنیم که بابا اینا دارن میانا، همشون دارن بر میگردن اینان. شما یه جمله که آقای پزشکیان گفته من زوبه در رهبریم، فکر نکن الان مثلا ایشون رأی بیاره مثلا دولت رو میده دست سپاه پاسداران اینا اداره کنن. نه، همین اطرافیان آقای روحانی کار رو دست میگیرن دوباره. ما چون احساس خطر رو نداریم، تا با یه چیز خیلی محسوس ملموسی مواجه نشیم وحدت نمیکنیم. این وحدتی هم که الان بخوایم بکنیم فایده ای نداره. هی میگن آقا تا 6 تیر وحدت میکنیم، تا شب انتخابات وحدت میکنیم، این به چه درد ما میخوره؟ ما وقتی تو این گفتمانه، یعنی تو جدال گفتمانی تو این انتخابات باختیم تا حالاش، برای اینکه یه جبهه بوده متحد داشته این جبهه رو میزده، این جبهه هم که خودش در اقلیت در مملکت، همین اقلیت بدون که متحد باشه و بتونه قشر خاکستری رو همراه بکنه، اینام داشته همدیگر رو میزدن صبح تا شب. این میگفته قالیباف بچهش از ترکیه سیسمونی آورده، اونم میگفته سعید جلیلی ارزه نداره، به زور هم میخوان حالیه همدیگه بکنن. همه انرژیا به این گذشت تو این انتخابات که این حالی کنه که سعید جلیلی خطرناکه، سابقه نداره، اونم حالی کنه که قالیباف خطرناکه. ببین دوروریش کیان. خب وقتی ما مشغول این میشیم، انرژیمون این کار میگیره، اونم میاد میگه نه تو نه اون، چهار تا شعار پوپولیستی هم میده. ما همون اگه یه نفرم میومد تو این میدان کلی کارمون سخت بود که حرف اینو حالی کنیم به مردم، اینو به مردم نشون بدیم کیه و چیه، ثابتش کنیم برای مردم. اتفاقا سخت‌تر بود. آیه جهتی کی؟ آیه جلیلی. آیه تنها بود. خب گفت دو قطبیش هم راحت‌تر بود. فعلا صحنه انتخابات اگر آرای آیه پزشکیان روش نکنه و خوب بشه با این اتفاقاتی که رقم خورد مثل دیشب و اتفاقاتی که بعد از این رقم خواهد خورد، یعنی شما از مناظره امشب به بعد قطعا حرکات تند و تیزتری از آیه پزشکیان خواهید دید، چون مطالبه ستاد و پایگاه رأیش ازش، اصلا طرحی که اینا دارن همینه که یه آتشی بدمن در او که او موضع شفافتری علیه نهادهای رسمی نظام بگیره. یه دوتا فوش به سپاه بده، یه چهار تا چیز به بیت رهبری بگه، دوتا جا با خود رهبری سرشاخ بشه. این اون پایگاه رأی رادیکال آقای پزشکیان. و اینا میبرن ایشونو به این سمت که یا میخوای رأی بیاری بعد اینو فعالش کنی که ما خاکستری‌ها رو بکشیم، یا نمیخوای رأی بیاری که ما هم ولت میکنیم. اگه ایشون خدای نکرده تم بده به این بازی و بره به سمت این که تند و تیزتر از این بشه، این یه فایده داره یه ضرر داره. فایدهش اینه که اینا بیشتر برملا میشن، ضررش هم اینه که پایگاه رأیش تقویت میشه. چیزی که احتمال میره تو این مناظرات اینه که ایشون بره به سمت رادیکال شدن و تند و تیزتر شدن. این از یه طرف رأی ایشون رو بالا میبره، از یه طرف اون تقابل جبهه‌ای رو ساده تر میکنه فهمش رو. این یه مسیره که تو انتخابات در پیش داریم. یه مسیر دیگه اینه که رأی اینها به صورت موازی رشد میکنه، یعنی آقای پزشکیان یه درصدی رشد میکنه، اون دو بزرگوار هم به یه درصد متنابهی رشد میکنن. اگر اینطور باشه اصلا نیازی به اتحاد دیگه نیست، سه نفر باید بمونن. اتفاقا اینجا کنار کشیدن دقیقاً میدان رو خالی کردن و سبد رقیب رو پر کردن، سه تاشون باید بمونن که دو نفر برن دور دوم. ولی با این وضعیتی که ما داریم هر کدوم این دو بزرگوار برن دور دوم، کاری که اون جبهه میکنه اینه که فایلای همین ماها رو برام منتشر میکنه، ببین آقا فلانی دمد جلیلی چی میگه، ببین آقا فلانی دمد قالیباف چی میگه. این گند بزرگیه که ما زدیم از این اول انتخابات تا حالا، و هر آسیبی هم که بیاد امثال بنده‌ای که حرف زدیم، ما الحمدلله چیزی نگفتیم عمومی فعلا، ولی اون کسایی که گفتن تو این شکست محتمل قطعا شریکن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.